دوم فروردین سال 1361 هجری شمسی، 39 سال پیش، عملیات بزرگ فتح المبین آغاز شد. عملیات فتح المبین با رمز یا زهرا سلام الله علیها در ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوم فروردین در منطقه عملیاتی غرب دسپول و شوش آغاز شد. این عملیات بزرگ در 3 مرحله اجرا شد و 10 روز به طول انجامید. در طی عملیات فتح المبین جاده دهلوران، دشت عباس، عین خوش و چندین منطقه دیگر به وسعت 2400 کیلومتر مربع از لوس وجود دشمن بعثی پاک شد. این عملیات افتخارآفرین و پیروزمند بر اعتبار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جهان افزود و دیگر بار ناظران و تحلیلگران سیاسی را به تجدید نظر در ارزیابی‌های خود واداشت. دوم فروردین روز بزرگداشت امیر حیدر بلگرامی، شاعر، فقیه و تاریخ‌نگار مسلمان شبه قاره هند است. امیر حیدر فرزند نورالحسین و نوه میر غلام علی آزاد در سال 1165 هجری قمری در بلگرام، یکی از قدیمی‌ترین مراکز فرهنگی اسلامی در شبه قاره هند، متولد شد. وی در زادگاهش آموزش‌های ابتدایی را گذراند، سپس به اورنگ‌آباد رفت و نزد 2 تن از حکمای آنجا به فراگیری علوم متداول پرداخت. دیوان شعر که در آن امیر تخلص کرده و سوانح اکبری در تاریخ اکبرشاه تیموری از جمله آثار حیدر بلگرامی است.
علیرضا بخشی.
من حاضرم.
حسام اکبری.
حاضر آقا.
امیررضا یوسفی.
صلاتون قاطع باز میه، شما صدای منو دارین؟
دانیال قاسمی.
سلام آقا.
مسعود همتی. مسعود همتی.
خب بچه ها، موضوع امروز درس ما درباره انتخاب شغله که میخواید در آینده چه کاره بشید و چه تصمیم برای آیندهتون دارید. حسام جان شما بگو.
میدونی آقا معلم، من تصمیم گرفتم تو آینده مهندس ساختمون بشم تا ساختمونای بزرگی بسازم.
پدر من یه صنعتگره، منم میخوام مثل اون یه جوشکار ماهر بشم.
میخوام بزرگترم در آینده معلم ریاضی بشم.
من به هنر علاقه خیلی زیاد دارم، میخوام در آینده یه هنرمند حرفه‌ای بشم.
بچه‌های گلم، با خوب درس خوندن میتونید شغل مناسبی برای خودتون انتخاب کنید و در سرنوشت آینده کشورمون مؤثر باشید.
بچه‌ها از مسعود خبر ندارید؟ نمی‌دونید چرا سر کلاس حاضر نمیشه؟
طرح هدایت، طرح ملی تهیه تبلت و تجهیزات آموزشی هوشمند برای دانش آموزان نیازمند. هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک کلاس و یک مدرسه.
شماره حساب 10-338-16-23-23 نزد بانک ملی آماده دریافت کمک‌های انسان دوستانه شما هم میهنان عزیز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه www.hedayat.medu.ir مراجعه نمایید.
باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه.
وزارت آموزش و پرورش.
قدر هم را بیشتر بدانیم.
هشتگ بهترین حال.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی‌های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
بار خدایا شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که تنها مقصد است، به تبرک نام خدایی که مقصد و مقصود اوست. سلام، وقتی انسان آفریده شد برای تمام عالم هستی ناآشنا بود، اونقدر ناآشنا که هیچ یک از اونها دلیل خلقت اون رو نمیدونستن. اما در برابر این ناآشنایی خدا با تمام آرامش بیمثالش میدونست که این مخلوق ناآشنا برای هستی میتونه دلیل رضایت و شادی اون باشه. میگن که هدف از خلقت انسان تنها یک چیز بوده و اون انتخاب محبوبه. محبوبی که شاید انسان در گزینش اون به خطا بره، اما خدا امید اون رو داره که تا پایان مجال عمر انسان بتونه خدای بزرگ خودش رو با تمام معرفت و مهر و به رسم عشق به معشوقی انتخاب کنه، که این رسم عاشقانه نه برای خدا که برای انسان سعادتی موندگاره، سعادتی که دنیا و آخرت اون رو به نوری ماندگار میرسونه.
شور هست،
نور هست، خنده و شادی هست و آیات ناب خدا. تو کجایی؟
ای شریف ترین
شاهد،
ای انسان.
دقت کردید که وقتی یه خار خیلی ریز به سر انگشت شما اصابت میکنه چه دردی داره، چه سوزشی داره، و بعد میبینید که کلن یک خار بسیار کوچولو میتونه آرامش شما رو مختل بکنه. حالا در این وجود نازنین چه سیستم عصبی پیریزی شده که یک چنین موجود ریز، یک خار کوچولو میتونه کلن آرامش اعصاب شما رو به هم بریزه. آفرینش انسان از پیچیده ترین و زیباترین خلقیات خداونده که ما با کمک جناب عالی مهندس فتحی پور که ایشون پژوهشگر علوم قرآنی هستن در برنامه دیگری پیرامونش صحبت کردیم. امروز هم این بحث رو با کمکشون ادامه خواهیم داد. سلام و روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم با ادامه این بحث همراه باشیم با شنوندگانمون که واقعا در این نظام آفرینش بدن انسان چه چیزهایی نهفته است که عرض کردم یک مسئله حتی کوچیک میتونه ما رو یه دفعه دگرگون میکنه. بعد با خودم میگه ای بابا مثلا قدر این مثلا انگشتر رو نمیدونستم تا همین چند لحظه پیش، اصلا بهش فکرم نمیکردم. ولی وقتی یه خار بهش اصابت میکنه تازه یادم میاد من انگشتم دارم.
یک تعبیری هست میگن که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو تا نعمت هست که اینا مجهوله، یکی امنیت، یکی سلامت، که وقتی انسان از دست میده تازه متوجه میشه که چه نعمتی داشته. حالا شروع فرمود به انگشت، یاد نکته افتادم در سوره مبارکه قیامت آیات 3 و 4. البته این رو مشهور خیلی ها امروزه میدونن، ما تا حالا تکرار میکنیم و بعدم یه نکته دیگه اضافه ترم خدمت از آن عرض میکنم. به هر حال فکر میکنم نزدیک 100 یا 150 سال باشه که بشر متوجه شده که اثر انگشت منحصر به فرده. یعنی تا قبل از این چنین دانشی رو نبود، اگر اشتباه نکرده باشم، حالا من زمانیشو واقعا تو ذهنم نیست، اما به نظرم میاد 100 یا 150 سال دیگه، بیشتر از این نباید باشه که به عنوان اولین بار در واقع از اثر انگشت و آثار به جا مانده از انگشت در محاکم قضایی ازش استفاده کردن و به این نتیجه رسیدن که اثر انگشت انسان کاملا در حقیقت منحصر به فرده و هیچ کس رو در روی کره زمین نداریم که اثر انگشت شبیه کسی دیگه باشه.
حتی دوقلوها،
حتی دوقلوهای همسان، یعنی نه تنها دوغولای غیر همسان، دوغولای همسان هم اثر انگشتاشون با وجودی که به هم شبیه به نظر میاد در مرحله اول، اما اگر با دقت به اونها نگاه کرده بشه مشخص میشه که بین اونها هم اختلافاتی وجود داره. این به عنوان یه نکته خداوند در آیه 3 و 4 سوره مبارکه قیامت بهش اشاره میکنه، خصوصا در بحث قیامت و زنده کردن انسان ها. خیلی تعبیر قشنگی خدا میفرماد ایحسب الانسان الان نجمع عظامه. آیا انسان خیال کرده که ما مثلا توانایی نداریم استخوناشو جمع کنیم، دو مرتبه این انسان رو زندگی بهش ببخشیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، نه تنها میتونیم این کار رو انجام بدیم بلکه سر انگشتاش رو هم میتونیم دو مرتبه جمع کنیم و درست کنیم. خب در اون موقع شاید این یک تعبیر مثلا معمولی به نظر میومد که بله خدا میگه بله ما سر انگشتاتون هم جمع میکنیم، اما الان متوجه میشیم که چنقدر خدا تاکید داره رو سر انگشت.
علت این اشاره چه چیزی هست؟
این که انگشت انسان منحصر به فرده و خدا میگه تک تک شماها با سرانگشتان متفاوت، ما اون در واقع نقشه ژنتیک شما رو داریم، برای هر کس منحصر به فرده و روزی قیامت هر کس رو با همون ویژگی ها دو مرتبه خلق می‌کنیم. حقیقتش من بعضی از مواقع تعجب میکنم از این ایرادی که وارد میکردن که خدا چگونه دو مرتبه مثلا انسان ها رو میخواد خلق بکنه، در حالی که خلق اولی که خب خیلی سخت‌تر بود تا اینکه خدا بخواد دو مرتبه اینها رو سر هم کنه. این یه نکته. مضافه که الان در سلولای بنیادین همه به این نکته رسیدن، میتونن از یک سلول دو مرتبه یک انسان رو با همون ویژگی‌های وراثتی و ژنتیکی دو مرتبه در حقیقت بازسازی کنن. خب این علم بشر الان بهش دست پیدا کرده. یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید که خیلی جالب بود گفتم خدمت عزیزان عرض بکنم. در قرآن واژه سمع به معنای شنیداری و شنیدن معمولا مفرد به کار برده شده، در حالی که برای ابصار، برای چشم و دیدن ابصار به کار میونه، جمع به کار برده میشه. حقیقتش من یه مدت راجع به این فکر میکردم که چرا سمع و چرا ابصار، در حالی که ما میتونیم کلمه سمع رو در حالت جمعش هم داشته باشیم. مدتا فکر میکنم که چرا برای سمع ما واژه جمع نداریم.
منم دارم دقیقا من همین فکر میکنم. چرا؟
خب میتونیم بگیم اسماء،
چون دو تا گوش داریم.
بله، چون دو تا گوش داریم، دو تا چشم داریم. حالا جالبش اینه که در بررسی که برای مغز انجام دادن، قسمتی که مربوط به شنوایی یه دونه است، در حالی که قسمتی که از مغز عملیات در حقیقت پردازش میکنه بحث بینایی ما رو، در جاهای مختلف در مغز قرار گرفته. به همین خاطر در قرآن ما همیشه ابصار داریم، دیده ها، در حالی که برای سمع فقط یک دونه داریم. حالا این به عنوان یک نشانه میتونیم از خود آیات و ارتباط بین کلمات و نکاتی که بعضا به هر حال دانش پزشکی بهش دست پیدا میکنه ببینیم چه بسیم که کلمات قرآن حساب کتاب داره.
بله.
و با تأمل و دقت در اونها میتونیم مطالبی رو بفهمیم، یعنی حداقل راجبش طرح سوال کنیم و بعد بر اساس این طرح سوال پیگیری کنیم ببینیم آیا به نتیجه میرسیم یا نه، که حالا حداقل اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم ببینیم پاسخهای قانع کننده ای هم به دستمون اومده.
آقای مهندس فتحی پور، یه سوالی که الان تو ذهن من ایجاد شده این که واقعا کلمات در قرآن انقدر مهندسی شده و حساب و کتاب شده است؟ کلمه رو عرض میکنم،
بله، خود واژه‌هایی که در قرآن انتخاب شده خیلی تراش خورده است،
چون شأن نزول آیات که به جای خودش، ولی خود کلمه ها انقدر ویژگی دارن در جایگاه خودشون.
ببینید بلا تشبیه من میخوام یه مثالی بزنم که حالا به زبان شعر مقدار آشناتر هستیم، از اون مثال بزنم و بعدن البته جایگاه قرآن خیلی بالاتر از اینه، ولی حالا یه خورده بیشتر در جریان قرار بگیریم. ببینید به عنوان مثال ما حافظ رو به عنوان شخص میشناسیم که چند پهلو صحبت میکنه.
بله.
کسی نمیتونه مثل غزلهای حافظ رو بگه. چرا؟ چون حافظ معمولا در انتخاب یک کلمه و یک واژه معمولا مثلا میگم میناکاری میکنه، یعنی حساب کتاب میکنه که چه کلمه رو کجا به کار ببره. مثلا یک شعری هست که تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی. در اینجا قلب یه معناش به معنای قلبه، همین که داریم استفاده میکنیم. معنی دیگه اش میتونیم باشه که کیمیاست که جنس تقلبی و بی ارزش رو، مثلا جنس قلب به معنی جنس بی ارزش هم میگیم، جنس تقلبی رو تبدیل به جسم با ارزش میکنه. ولی باز این شعری که مربوط به حافظه، اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری
یار.
خب رنگ شفق یعنی رنگ خون، زبی مهری از کم لطفی و در حقیقت بی مهری یار این تعبیر رو داریم، در حالی که بین شفق و مهر، مهر به معنای خورشید یه ارتباطی هم هست، وقتی که خورشید نیست دم غروب میبینیم که آسمان گلگونه. خب این تعابیر تعابیر زیبایی، ما از زاویه مختلف نگاه میکنیم، به همین خاطره که مثلا در اون شعر اولی نمیتونیم بگیم که تو که کیمیا فروشی نظری به سوی ما کن، اگرچه وزن شعری به هم نمیزه اما سو دیگه اون نقش قلب رو نخواهد داشت. در شعر ما یک همچین ارتباطی رو میبینیم. حالا شما نگاه بکنید، خداوندی که خالق انسانه، خالق این شاعری که تازه این شاعر تونسته این کار انجام بده، قطعا برای انتخاب واژه ها یک حساب کتابی هست، اونم برای کتابی که قراره جاویدان باشه دیگه. اینطور نیست که بگیم بر اساس نظم و قافیه است که خداوند مثلا حالا اینجا از نظر نظم و قافیه سمع رو آورد و ابصار رو آورد
که فقط زیبا باشه، نه،
در حالی که اینطوری نیست، سمع و ابصار حکایت داره. مثلا همین آیه که عرض کردم، آیه 9 سوره مبارکه سجده، خداوند اشاره میکنه و جعل لکم السمع والابصار، ما برای شما شنوایی و دیدگان رو و بینایی ها رو درست کردیم، قرار دادیم. عرض میکنم اصلا بدون در نظر گرفتن بحث پزشکی، همین اول اگر انسان یه خورده تأمل داشته باشه توجهش جلب میشه به اینکه چرا سمع و چرا ابصار. حالا الان به مدد علم پزشکی مشخص شده. من اعتقاد دارم از این زاویه وقتی نگاه میکنید به قرآن خیلی نکات قشنگ به دست انسان میاد.
درسته. متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. انشالله که در برنامه های بعد همین بحث رو ادامه خواهیم.
انشالله.
برای یقین به خدای بزرگ و برای ایمانی از آگاهی و برای چشم‌هایی که در طلب حقیقتند، خلقت انسان آینه ای از قدرت خداست، قدرتی که هم اطمینان می‌بخشه و دل رو محکم می‌کنه به خدایی که از او تواناتر خدایی نیست و هم این که عزت نفس می‌ده. صحبت‌های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شرمنده های مؤمن و خوب برنامه آیه بهار. خیلی خرسندم و خوشحالم و شاکرم خداوند متعال رو که به بنده حقیر توفیق میده که در ابتدای این سال نو در خدمت شما باشم. ما نشانه هایی که در پیرامون ما هست خیلی دقیق تر از اون چیزیه که ما حتی بتونیم تصورش رو بکنیم. الحمدلله که در سال نو نعمت‌ها در خانه‌های ما فزونی پیدا کرده، خیلی زیاد شده، کثرت نعمت رو در خانه داریم، درسته؟ اما باید ما خاطرمون باشه، فکر میکنم که هر وقت کثرت نعمت برای ما به وجود اومد یاد حسابرسی از این نعمت‌ها هم باشیم. این نعمت‌ها رو ما در چه راهی داریم مصرف میکنیم؟ آیا به کسانی که از ما مسئلت این نعمتهایی که خدا به امانت در اختیار ما قرار دادن کمک کردیم یا نه؟ تعبیر بسیار دقیقی است که دست فقرا دست خداست. امام صادق علیه السلام میفرماد صدقه در دست فقیر قرار نمیگیرد مگر آنکه در دست خدا قرار بگیرد. این دستی که به سوی ما دراز شده و از ما تقاضای کمک داره این دست خداست. میگه بنده من ببینم، من این نعمتها رو بدون منت به تو عطا کردم، تو هم زری به دیگری ببخشی. این فقیر نشانه حضور خدا در زندگی ماست، این فقیر نشانه حضور امتحان، وجود امتحان و بلا در زندگی ماست. من این نعمت رو به تو دادم و دارم تو رو آزمایش میکنم. میگن امام صادق بعد از این روایت که فرمود دست فقیر دست خداست، این آیه رو که در سوره مبارکه توبه آیه 104 تلاوت فرمودن، علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه ان عباده، آیا ندانستند که تنها خداوند از بندگانش توبه را میپذیرد و یأخذ الصدقات، و خود خداست که صدقات را میگیرد، و ان الله هو التواب الرحیم، و اینکه خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. یکم باید فکر میکنم سرعت عملمون رو در کمک به فقرا بیشتر بکنیم، تلاش بکنیم. میدونید که روزی فقرا دست ما نیست، ماها واسطه ای هستیم که روزی رو به دست اونها برسانیم و بداریم که هر وقت ما روزی رو از دیگری قطع بکنیم، خداوند هم ممکنه روزی ما رو قطع بکنه. روایت زیبایی است که میفهمند بعد از ظهور امام زمان علیه السلام دیگه هیچ فقیری نیست که ما بخوایم بهش کمک بکنیم. فرصت‌های حضور این نشانه‌های خدا رو، فقرا رو در زندگی خودمون قدر بدونیم، بهشون کمک بکنیم که فردا ممکنه از این فرصت‌ها دیگه نصیب ما نشه. السلام علیکم و رحمت الله.
بهار فصل تولدهای تازه است، تولدهایی که در اون همه تازه میشن. کاش هر بهار که میرسه دل ما به یاد خدا و به یاد اونچه که او دوست داره تازه بشه. ما از آن خداییم و تمام بودنمان از آن خداست و امانتی در دستهای ما. کاش به قدر مهلت زندگیمان وفادار در این امانت باشیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خداحافظ.
منتظران بهار، بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. بیدل از اسرار عشق هیچ کس آگاه نیست، گاه گذشتن گذشت، وقت رسیدن رسید. بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، بهاری دلگشا و دلکش آمد. احساس تو چون تراوت باران است، بر زخم شکوفه های گل درمان است.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام.